بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 175، صفحه دوم. به عن الثالث، به عن هازا خروج عن محل النزاع، فإن النزاع انما هو فی التکلیف بالفعل الذی حضر وقته. فخر رازی سه تا شبهه نقل کرده بود که ما تصمیم گرفتیم سه شبهه ایشون رو جواب بدیم. شبهه اول دومش رو گفتیم و جواب دادیم. در شبهه اول بیان کرد که خداوند عالم است به کفر ابولهب، و چون علم خدا جهل نیست، ابولهب مجبور است که کافر باشد، چون اگر مؤمن بشه علم خدا به کفر او مطابق واقع در نمیاد، و علمی که مطابق واقع نباشه میشه جهل، اون وقت لازمیه که اسناد جهل به خدا بگیره. و این باطله، یعنی علم خدا علمه، یعنی مطابق واقعه، پس لازم است که ابو جهل کافر باشد. در شبهه دوم آمده بود که خدا خبر داده به این که مثلا ابو جهل یا ابو لهب ایمان نمیاره، و چون خبر خدا نمیتواند کذب باشد، پس ابو جهل باید ایمان نیاورد. اگه ایمان بیاره خبر خدا میشه کذب، و چون کذب بر خدا محاله و خبر حتما باید صادق باشه، پس ابو لهب باید کافر باشه. در شبه اول از طریق اینکه علم خدا نمیتواند جهل باشد ثابت کرد که کفر ابو لهب جهلیست. در شبه دوم با توجه به اینکه خبر خدا نباید کاذب باشه ثابت کرد که کفر ابو لهب جهلیست. در این دو شبه کفر ابو لهب رو واجب میکرد و جبری قرار میدن. شبه سوم عوض شد، نگفت خدا خبر داد خدا عالم بود، بلکه فرمود تو تکلیف ابو لهب به ایمان تناقض لازم میاد، از این طریق وارد بحث شد. شبه اول و دوم با هم مشترک بودن به بیانی که گفتیم، لذا با جواب مشترک این دو تا شبهه رو برطرف کردیم. گفتیم جواب شبهه اولین است، و بعد گفتیم الثانی به حاضر جواب، یعنی از دومی هم همین جواب رو میگیم، چون هر دو تقریبا یکسان بودن، منتها یکی از علم استفاده کرده بود، یکی از خبر استفاده کرده بود. چون هر دو یکسان بودن جواب یکسان دادیم. اما در شبه سوم ایشون راه، یعنی فخر راه دیگری رفته بود، ما جواب دیگری بهش بودیم. البته من الان یادم افتاد که در پایان جلسه گذشته سوالی از من شد و قرار شد من که این جلسه جواب بدم به شرط تذکر. الان تذکری داده نشد، خود به خود خودم یادم افتاد. خوبه که من قبل از این که وارد شبه سوم و جواب از شبه سوم بشم اون سوال و جوابم مطرح. گفتیم که خداوند عالم است به کفر ابو لهب، و این علم جبر نمی آورد. در جواب گفته بودیم. بعد سوال شد که اگر علم جبر نیاورد و ابو لهب مجاز باشد که ایمان بیاورد، علم تبدیل به جهل میشه، و چون علم نمیتواند تبدیل به جهل شود، پس ابو لهب ناچار باید کافر بماند تا خبر درست بشه، علم درست بشه. و سوال دیگری شد که همین سوال بود، علم خدا تأثیرگذار است و اگر تأثیر گذار است پس ابو لهب به تأثیر علم خدا باید کافر بماند، نمیتواند مؤمن شود، پس کفر براش الزامی میشه، کفر براش جرم میشه. من اینو جواب دادم به مبنای متکلمی که علم رو تابع میدونن نه مطبوع، بیانم کردم. بعد سوال شد که در پایان جلسه سوال شد، وقت همون شده بود، گفتم باشه امروز. سوال شد که بر مبنای فلسفه که علم و فعلی میدونه نه تابع، علم اثرگذار میشه و اشکال برمیگرده و لازم میاد که علم فعلی خدا ابو لهب رو مجبور کند به کفر، چون علم خدا اثرگذاره، علم فعلی فعلیه بنابر مبنای فلسفه و علم فعلی اثرگذاره و خارج رو میسازه. بنابراین اگر خدا عالم است به اینکه ابو لهب کافر است، ابو لهب باید کافر باشه و باز کفرش میشه جمعی به اقسام. جوابی که بر مبنای فلسفه میگیم اینی که خداوند عالم است به کفر ابو لهب، ولی عالم است به این که ابو لهب با ارادش کافر میشه. این جواب رو فلسفه در همه افعال ما میدند، نه تنها در کفر. خداوند به افعال ما عالمه، اما عالم است به این که ما با اراده این افعال رو انجام میدیم، پس الزامی برای ما نمیاد. علم خدا میشود جزء العلت برای کار ما. این که عرض میکنیم جزء العلت به خاطر اینکه شرایط دیگر هم برای کار ما هست، ولی علم خدا نقصی نداره که بخواد جزء بشه. مثل ایجاد خدا، وقتی خدا میخواد ما رو ایجاد کنه، خدا نسبت به وجود علت تامه است، ولی ما شرایطی داریم که اون شرایط باید فراهم بشه، باید ماده حاصل بشه، استعداد ماده بیاد، این استعداد به حد نصاب برسه تا بالاخره صورت حفاظه میشه و ما موجود بشیم. ملاحظه میکنید که وجودی که خدا به ما حفاظه میکنه طول میششه، اما طول دادن نه بخاطر این که کار خدا ناقصه و خدا علت تامه نیست، برای این که ما شرایطی به احتیاج داریم که اون شرایط هنوز فراهم نشده. بنابراین اگر میگیم خداوند جزء العلت برای پیدایش ما، این اشکالی نداره، خدا نسبت به وجود ما علت تامه، ولی نسبت به ما که باید شرایطی دیگه فراهم بشه جزء العلت، البته اجزای دیگر علت هم خودش آفریده، اینطور نیست که اون اجزای دیگر از اختیار این بیرون باشه، ولی بالاخره نسبت به وجود ما علت تامه نیست. ولی اگر نسبت وجود ما علت تامه بود، ما در ازل موجود میشیم، چون علت تامه در ازل بود و ما هم در ازل مورد باید موجود میشیم، چون معلول از علت تامه تخلق نمی کنه. بله. نه، به وجود علمی موجود بودیم، علت تامه وجود علمی ما بود، اون از نمی کنه. اون وجود علمی ما یکیش به علت قابلی نداشت، ولی این وجودی که ما داریم یکیش به علت قابلی داره، علت قابلی هم نیمده هنوز، استعداد این ها میخواد هنوز نیمده. خب الان اگر انتظاری هست، نه به خاطر فیض خداست، انتظار به خاطر فراهم شدن شرایط هست که اون شرایط هم خود خدا فراهم میکنه، منطقه چون توی زمان گذاشته این شرایط رو باید زمانش برسه، یعنی خود خدا اینطوری تنظیم کرده که این شرایط در زمان به وجود بیان و پیش بیان، چون اینطوری تعیین کرده، خب باید انتظار کشید تا شرایط فراهم بشه، پیش خدا که همیشه هست انسان موجود بشه. پس وقتی ما میگیم خدا در یه جا علت ناقص هست، اشکال نکنید، اون نه به خاطر نقص در خدا باشد، بلکه به خاطر نقص در مخلوقی که اون نمیتونه پیش وجود بگیره، لذا خدا نسبت به این موجود علت ناقص است و از جزء العلت جزء الهای دیگر هم خودش شروع میکنه. در ماننفی هم همینطور میگیم علم خدا رو ما علت تامه نمیدونیم، علم خدا فعلی هست، در یه جا علت تامه است، در یه جا علت ناقص است. وقتی خود خدا اینطور تنظیم کرده که این کار با شرایطی که دارد فراهم شود و آماده شود، یکی از شرایط اراده منه، خب خود خدا اینطور قرار داره که این کار با اراده من صادر بشه و عالم است که با اراده من صادر میشه، یکی از اجزای علت میشه اراده من. خدا عالم است، ولی چون عالم است که من با اراده انجام میدهم، انجام کار مطابق پس بر آمدن اراده من. علم خدا کافی نیست برای صدور این فکر. علم خدا چون تعلق گرفته به اراده، اراده هم باید بیاد. پس برای صدور فعل علم خدا کافی نیست، برای صدور فعل با شرایط علم خدا کافی است. تو خودش اینجوری تنظیم کردی. بنابراین وقتی خدا عالم است و این که اوالها با اراده کافر می شود، اوالها با اراده کافر می شود، و وقتی با اراده کافر شد، کفرش به خودش نسبت داده می شود، دیگه جبری نیست. پس با این که ما علم و علم فعلی دونستیم، بازم کفر جبری قرار ندید. اگر ما علم رو علم تابع بدهیم چنانچه متکلمین گفتن، کفر اوالها جبری نمیشه چنانچه دیروز گفتن. اگر ما علم و علم فعلی قرار بدیم چنانچه فلاسفه میگن، بازم کفر اوالها جبری نمیشه چون خداوند عالم است که اوالها با اراده کار میکن. انا با این جبری در کار است. بحث جبر بود. اصلا این ست دلیل را فخرازی برای اثبات جبر میاد. اینه من روز اول عرض کردم این ست دلیل را که عدلی فراوانی رو برای اثبات جبر میاد. اصلا نزاع تو این شبه ها در جبر بود.
ظاهرش این که تنافی،
بله
تنافی همون هستش.
تنافی هست. کجا تنافی؟
خداوند عالم که ابو جبر ایمان نمیدنید. اگر
اون جهر
و اراده خودش ایمان
بیاره،
علم خدا رو
هم
بزن.
تنافی
هم هست؟
تنافی در
شبه سوم
بودن. شبه
اول
شبه اول اینا
علم خدا رو تنافی دارد.
جمع بین متنافی اینا درسته، اینا بود. ولی آخر سر نتیجه ای که در شبه اول و دوم گرفت این بود که تکلیف ما لایتاق شده، تکلیف به ممکنه شده، تکلیف ما لایتاق شده، یعنی تکلیف به امر جبری شده. اصلا تمام بحثش این بود. بله ما در مقدمات بحث تنافی رو مطرح کرد و تنافی بین علم و علم و عدم ایمان و ایمان و تنافی بین خود ایمان و عدم ایمان همینا مطرح شد. ولی نتیجه گرفت این بود که خداوند تشریف میکند به ممکنه سلام علیکم تشریف میکنه به ممکنه و تشریف ممکنه تشریف میکنه تشریف. این آخرش این بود. حالا ما میخوام بگیم تکلیف به ممتنه نیست، تکلیف به جبر نیست و اصلا جبر به تلکوزی نیست. ما اینطوری داریم جواب میگیم. البته مقدمات جواب رو که بحث تنافی بود همه رو گذروندیم. من منظورم اینه که اون اشکالی که آخر جلسه شد در دیروز، اون اشکال رو میخوام جواب بدم که ما داشتیم جواب میدادیم مسئله رو و تا طبق مبنای متکلمی سوال شد طبق مبنای فلاسفه چیز رو جواب میدید، الان جواب شد شد. ولی بحث تنافی این همه گذشته. آخر بحث رو که تکلیف ما رو اتاق بود، تکلیف جبری بود، اون رو داشتن جواب بود. خب حالا بیان سراغ بحث این روزه. در جوابی که از شبه سوم میدیم، نزاع رو باید تحلیل کنیم، محل نزاع باید بیان بشه. خود شبه سوم رو من الان تکرار نمی کنم، در وسط بس تکرار خواهم کرد اینجا که لازم. نزاع در جبر و اختیار همون تکرار نمیشن که فقط در این شبهات جبر رو میخواد اثبات کنیم و و ما میخوام جبر رد کنیم، اختیار اسمت کنیم. اون میگوید افعال ما همگی از خدا صادر میشود و ما در این افعال اختیاری نداریم. بنابراین اگر تشریح شود به این افعال، تشریح به چیزی شده که از اختیار ما خارج. در شبه سوم گفت تشریح شده حواله هم به ایمان. و خدا هم خبر داده به عدم ایمان، به عدم ایمان عبالهب. عبالهب مکلف است که هم به خدا ایمان پیدا کند، هم به اخبار و صدق اخبار خدا مند. تیشه از اخبار خدا عدم خبر به عدم ایمان عبالهب. پس عبالهب موظف است که به عدم ایمان خودش ایمان پیدا کند. نه از راه این که عدم ایمانش را کشف کرده، این مهمه، نه از راه این که عدم ایمانش را کشف کرده، بلکه از راه این که خدا گفته. یه وقت عدم ایمانش را کشف میکنه، خب میگیم ایمان به خدا نداره و این عدم ایمان را داره کشف میکنه. اما یه وقت عدم ایمانش را از ناحیه خبر خدا میخواد ایمان پیدا کنه، وقت لازمه این ایمان داشتن، ایمان داشتن به عدم ایمان، لازمش ایمان داشتن به خبر خداست، لازمش ایمان داشتن به صفت خداست، لازمش ایمان داشتن به خود خداست. پس ابولهب در اینی که ایمان به خدا ندارد، با ایمان به خبر خدا و صدق خبر خدا ایمان به خدا پیدا میکنه. وقتی خدا بهش تکلیف بکنه که تو ایمان به من بیار، من نشونه که جمع بین رو تناقضه کن، یعنی ایمان بیار به من که ایمان نداری، ایمان بیار به گفته من که من میگم ایمان نداری. این توقع میکنه که تکلیف به نقیزه. این شبهه دوم. در این شبهه باز ادعا شد که ابولهب به یک شیئی که قدرت نداره مسلط شده. پس میتونیم ما بگیم تشریف تعلق میگیرد به افعالی که غیر مقدورند. این حرف خلاصه حرف فقه، تشریف تعلق میگیره به افعال غیر مقدور. ما که مقابل فخری میگیم تشریف تعلق میگیره به افعال مقدور. بنابر نظر ما دو تا فعل مطلق تصریف نیستند، یکی ممکن غیر مقدور، یکی هم محال. این دوتا نمیتونن مطلق تصریف باشن، فقط ممکن مقدور مطلق تصریفه. خب نزاع کجاست؟ الان با این بیانی که کردم نزاع بین ما و فقه روشن شد. فقه تعلق میدهد تصریف رو به هر فعلی، ولو فعل غیر مقدور، ولو فعل محال. ولی ما تعلق میدیم تشریف رو فقط به فعل مقدور، به فعل ممکن مقدور. فعل ممکن غیر مقدور رو مورد تکلیف نمیدونیم، فعل محال هم مورد تکلیف نمیدونیم. پس محل نزاع بین ما و فرق روشن شد. حالا که محل نزاع روشن شد بحث ادامه میدیم. فعلی که وقتش حاضر شده، فعلی که وقتش حاضر شده، سلام علیکم، و همه شرایطش فراهم است، اینو ما میگیم متعلق تشکیل. و فخ میگه این فعل، فعل خداست، فعل عب نیست. پس اگر متعلق تکلیفه، فعلیست که مقدور عب نیست، اصلا عب قدرتی به شما پیدا نشده که فعلش مقدورش باشه. ما میگیم نه، این فعل مقدور است. تعلق گرفته تکلیف به فعل مقدور، اون میگوید تعلق گرفته تکلیف به فعلی که فعل عب نیست، بلکه فعل خداست و برای عب قدرتی در انجام او نیست. این جمع ما الان باید این فعل رو رسیدگی بکنیم که این مقدور هست یا مقدور نیست. این فعل به ظاهر مقدوره، فعلی که وقتش رسیده، شرایطش براهمه، مقدور رو به از من صادر میشه. اما فعل اگر وقتش نرسیده باشد، مثلا تشریف میکنه به نماز ظهر، هنوزم ظهر نشده، وقت فعل نرسید، آیا این مقدور هست یا مقدور نیست؟ فعلی که هنوز وقتش نرسید. این در کلام مطرح شده که قدرت خداوند قبل از فعل هست، یعنی قبل از اینکه خدا فعل رو شروع کنه قدرت برمونند داشته. این فعل قدرت داره، قبل از فعل قدرت داره، قدرتش ازلی است. اما در عباد اختلافی که قدرتشون این الفعل یا قبل از فعل، بعد الفعل که به درد نمیخوره، بعد الفعل که میشه، آیا قدرت قبل از فعل یا این الفعل؟ این اختلاف در کلام هست. گروهی معتقدن که قدرت قبل از فعله و ادامه پیدا میکنه تا حین فعل. گروهی هم معتقدن که قدرت حین فعل، قبل فعل نیست. قاضی سعید از طرفداران این مجیب، قاضی سعید این مجیب شما در این حرف شنقه میکنید، از طرفداران قول دوبار میگه قدرت حین فعل. خب پس وقتی که هنوز وقت نماز نشده، وقت فعل نشده، ما لازم نیست بگیم قدرت داریم، چه قدرت داشته باشیم چه نداشته باشیم مهم نیست، قدرت حین الفعل لازمه، یعنی وقتی که وقت داخل شد من باید قدرت بر نماز داشته باشم. وقتی که وقت داخل بشه صدق میکنم چون فعل مقدور منه. قبل از فعل، قبل از نماز چی؟ دقت کنید، قبل از نماز ممکنه غیر وقتی، قبل از وقت اشتباه بود، قبل از نماز، قبل از وقت، این نماز قبل از وقت ممکنه غیر مقدوره، محال نیست ولی ممکنه غیر مقدوره. فعل ممکنه غیر مقدور شناخته شد. حالا به کسی که محدثه، حضور نداره، تکلیف کنن نماز بخونه، اینم تکلیف به ممکنه غیر مقدوره. اول باید تکلیفش کنم به وضو، بعد که وضو گرفت تکلیفش کنم به نماز، وقت اون وضوها مقدور میشه، این نماز هم مقدور میشه، چون وضو دیگه مشروط به چیزی نیست، مستقیم میگه بلند شو وضو تو بشه. نماز مشروط به وضوست، بدون شرط نماز ممکن هست ولی مقدور نیست. اما وضو نه، وضو ممکن و مقدور، بعد از گرفتن وضوع و داخل شدن وقت نماز هم میشه ممکنه مقدور، ولی قبل از اون که شرط بیاید، وقت بیاید، نماز ممکن است و غیر وقت. یه چیزای محاله. این مثال بود برای ممکن مقدور و ممکن غیر مقدور. یه چیزای محاله. مثلا مثل جمع بین نقیزان کردن. اینا محاله. بهش بگه تو ایمان بیار به این که ایمان نداری. اینجا به نقضه این محال. پس افعالی که متعلق تجلید میخوان قرار بگیرن در تصور سه قسمت. یکی این که ممکنه مقدور باشن، یکی این که ممکنه غیر مقدور باشن، یکی این که محال باشن. در تصور این سه قسم داریم، اما کدومش واقع میشه؟ ما میگیم فقط تعلق تجلید به ممکنه مقدور واقع میشه، به ممکنه غیر مقدور و محال تجلیدی تعلق نمیشه. ولی فخر ایبا نداره که بگیر هر سه متعلق تصریف میشه، چون اون قدرت رو شرط میدین. اصلا بر عبد قدرت قائل نیست که بعد بحث کنه که فعل مقدور عبده یا ممکنه غیر مقدوره یا اصلا ممکنه. اون بر عبد تصریف قدرت قائل نیست. میگه فعل فعل خداست، برای او هم همشون مقدورن، مگه اینکه محاله به ذات باشه. مگه محاله به ذات بشه که مقدور نیست؟ نه، به خاطر اینکه قدرت خدا کمه، به خاطر اینکه اون قابلیت نداره، به خاطر اینکه اون چه قابلیت نداره. خب حالا مطلب تا اینجا روشنه. مقدمات مثلا هست که تفکیک
بین شرط وجود و شرط واجب،
اینم خب در اصول گفته شده. یه بحث دیگه نیست، رفتی به ما نداره. البته شاید هم بی‌اعتماد نباشه، من مطرحش هم می کردم، تصمیم داشتم مطرحش کنم. در اصول گفته می شود که بعضی چیزا شرط وجوبه، مثل استطاعت که شرط وجوبه هر چیز. بعضی چیزا شرط واجبه، مثل وجوب که شرط وجوب نماز نیست، شرط نمازیست که واجب است. یعنی وجوب نماز بدون این شرط هم میاد. اونجا که شرط وجوب باشد گفتن تحصیلش لازم نیست، چون وجوب هنوز نیمده که بخواد اون شرط را هم واجب کنه. وجوب حج نیمده که بخواد تحصیل استطاعت را واجب کنه. اما یه جاهایی که شرط واجب است، مثل همین وجوب، که وجوب به نماز تعلق گرفته و این شرط شرط وجوب نبوده و الا وجوب با نبوده شرطش حاصل نمی شده، بلکه شرط واجب بوده، وجوب بدون توجه به این شرط تعلق گرفته و این شرط هم واجب شده. وجوب بدون شرط تعلق گرفته به نماز، بعد شرط هم تو وجود واجب شده، وضوعی که تا حالا وجود نداشته واجب شده. اینو در اصول مطرح میکنن. در این دومی هم میگن تحصیل شرط لازم، در اولی میگن تحصیل شرط لازم نیست. خب الان بحث ما در اون اولی نیست که شرط وجوده، بحث ما در این دومی است که شرط واجبه. در اینجا وقتی که تشریف تعلق میگیره به وضوع، اگر وقتی تشریف تعلق میگیره به نماز و شخص محتسه، اگر معنای کلام این باشه که با همین حدث تو مکلفی به نماز، این میشه ممکنه غیر مقدور. ولی اینطوری تشریف تعلق نداره، تشریف تعلق گرفته به نماز با شرایط، یعنی باید بره شرایط رو تحصیل کنه. ولی اگر شرطی که حاصل نیست، شرطی که حاصل نیست تحصیلش خواسته نشود ولی مشروط خواسته شود، این ممکنه غیر مقدور میشه. بحث ما در اینجور شد. حالا بیام حالا که محل نزاع تشخیص داده شد بیام تو بحث خودمون. بحث ما تشریف ابولهب به ایمان است، در حالی که او ایمان ندارد، مکلف است به این که ایمان بیاورد به خبر خدا برد. مفاد خبر را بحث نمی کنیم، ولی خود خبر را بحث می کنیم. باید ایمان بیاورد به خبر خدا برد. ایمان آوردن به خبر خدا ممکنه مقدور نیست برای ابولهب، ممکنه مقدور برای ابولهب نیست، یا ممکنه غیر مقدوره یا محاله، یکی از این دوتاست. ولی این از بحث ما بیرونه. ما که اینو نمیگیم اختیاری، ما که نمیخوام اختیارش رو اینجاها درست کنیم. ما اختیار رو در ممکنه مقدور درست کردیم، نه در ممکنه غیر مقدور و نه هم در محال. پس این دو نمونه اگر در بحث داخل بشن خروج از نزاعه، چون تمام بحث ما با قایینه به جب در ممکن مقدوره، اونجا ما بحث باید بکنیم. در ممکن غیر مقدور و در محال ما قبول این تشریف نمیاد. نزاعه ما در ممکن مقدور. اگر کسی ممکنه غیر مقدور رو یا محال رو به عنوان نقض بر ما وارد کرد، میگیم از بس خارج شد و فقط در شبهه سومش این کار کرده، یعنی چیزی رو مطرح کرده و ناقض حرف ما قرار داده که یا ممکنه غیر مقدور است و یا محال، این خروج از نظر. در اونجایی که ممکن غیر مقدور است و متعلق تشریف قرار گرفته، یا چیزی که محال فی نفسه هست متعلق تشریف قرار گرفته، اگر منشأش سوء اختیار مکلف نباشد، مثلا امرش محال، نه که مکلف محالش کرده، نه که این آدم محالش شده، خودش محاله، یا غیر مقدوره ولی این مکلف غیر مقدورش نکرده، خودش غیر مقدور شده، ممکن بوده ولی غیر مقدور شده، یا از اول محال بوده، این جورجه ها تکلیف اصلا تعلق نمیده. چیزی که غیر مقدور بوده و غیر مقدور بودنش هم در اختیار عبد نبوده، یا چیزی که محال بوده و محال بودنش در اختیار عبد نبوده، این مکلف تکلیف واقع نمیشه. اما چیزی که محال بودنش به خاطر سوء اختیار مکلف بوده یا غیر مقدور بودنش این چنین بوده، این چنین چیزی متعلق تکلیف قرار میگیره و تکلیف بر میگرده به این که سوء اختیار تو بردار. ابولهب به سوء اختیار خودش کافر شد، یعنی با اراده. تکلیف وقتی میاد بهش میگه ایمان بیار، یعنی اون اراده‌ای که مزاحم ایمانته و عدم ایمان رو برای تو ثابت کرده او رو بردار. نمیگه با وجود اراده عدم ایمان ایمان بیار، اون که معلوم نمیشه. پس تکلیف تعلق نمیگیره به ایمانی که مورد اراده عبد نیست، چون ایمانی که مورد اراده عبد نیست ممکنه غیر مقدوره یا یه خود بالاتر دارید بگید محاله. ایمانی که مورد اراده نیست، این یا غیر مقدوره، یعنی ممکنه غیر مقدوره، یا محاله. اما این محال شدنش یا غیر مقدور شدنش از نوعی سوء اختیار این عبده. خب این تکلیف اشکال نداره، این تکلیف اشکال نداره، تکلیف به این است که اون سوء اختیار تو بردار تا اون استحاله بره یا اون غیر مقدوریت بره، ممکن بشه تا انجامش بده. در اینجا وقتی که خداوند تشریف میکند ابولهب رو به ایمان، نمیگه در حالی که ایمان نداری ایمان بیار، میگه تو سوء اختیار داری، ارادتو بردار تا راه برای ایمان باز بشه، بعد ایمان بیار. پس تکلیف به جمع نقیزه نشده. شبهون میگفت تکلیف به جمع نقیزه شده، ایشون میگه تکلیف به جمع نقیزه نشده. از اون نخواسته که با اینکه عدم ایمان برایت هست ایمان بیاد، بلکه منتهای این دستور و معال این دستور و مرجع این دستور این است که اون سو اختیاری که داری بردار، اراده کن و ایمان. این خلاصه جواب.
تو میگه که مومن مثلا اینجا قدرت و کار داره مالی نیست، اینجا به خیلی شخص قادر نیجن، اینجا قادر نه قادر ولی یه معنی پیش مزید
باشه، اینجا میشه ممکنه غیر مقدور، نه غیر مقدور، فعل غیر مقدور. اگر مانی پیش آمده فعل غیر مقدوره، وقتی فعل غیر مقدور شد این آدم هم غیر قادره. چه کسی در اینجا اطلاق قادر بر این آدم میکنه؟ مانی به وجود آمده و این کار نمیتونه انجام بده، چه کسی به این شخص میگه قادر؟ هیچی نمیخواد. مانی عاجز میکنه شخص، تا وقتی مانع هست از هست. ولی خود فعل فی نفسه مقدوره و این شخص هم بر خود فعل قادر، اما بر فعلی که همراه با این مانع قادر نیست. اون فعل مقدور نیست، این شخص هم قادر نیست.
درسته که اصل اختیار رو به نور مانجور درست کردیم، مطمئن اصل اقتدار خداوند را سوی اختیار بود، هر همچنان باقی احساس خداوند میدونه به داخلی نبود، هر
میدونه نه میدونه خبر داده مال شبه اول دوم اون اینجا نه
نه همون با همون تعبیر همینجا با همون صورتی هست سال تعبیر من شرکت دیگه نه باشه، این با همون میدونه خداوند که این فعل هم این فرق هم چی کار رو میکنه، با توجه به اینکه میدونه که میکنه باز دیگه رو کن،
این
همه اینجا
راستا چیدیم
ما اختیار رو درست
کردیم مثلا. این همون شبه قبل اینو اعتراض میکنم نگید میفهمید من نمیشم تعبیر کنم، دارید تعبیر میکنید، تعبیر به شبه قبل میکنید. در این شبه اصلا بحث علم خدا و بحث خبر خدا نیست، بحث در این است که ایمان بیاد به این که ایمان نداریم. یعنی چی؟ یعنی ایمان بیاد به خدایی که با او ایمان نداریم. آخر چی میشه دیگه؟ چون ایمان بیاد به خبر، چون خبر خبر خداست، یعنی ایمان بیاد به خدا. ایمان نداره به خدا، خدا بهش میگه ایمان بیار به اینکه ایمان نمیاری، نه به اینکه کشف کردی که ایمان نمیاری، به اینکه من گفتم ایمان نمیاری.
حالا ما اینو اینجوری میگیم ایمان بیار به اون چیزی که من میدونم که ایمان نمیاری.
خب این یه چیزی میشه، این شبه سالسه نیست. اگر اینطوری بفرمایید ما جواب خواهیم داد. اونطوری که شما دارید بیان میکنید ما بیان نشد. ما میگیم ایمان بیار به خبر من، خدا میگه ایمان بیار به خبر من، یعنی ایمان بیار به این خبر. خب میگه من خبر رو قبول ندارم، خدا میگه ایمان بیار به همون خبری که قبول ندارم. میگه تو هم قبول ندارم، میگه ایمان بیار به منی که قبول ندارم. آقا میشه تصویب تناقضه دیگه، اصلا کاری به خبر و کاری به علم و اینا نداریم که آره خبر خدا و علم خدا این کار رو واجب کرده. میگیم که خداوند داریم به این اینطوری میگه ایمان بیار به این خبر من، نه ایمان بیار به چشم خودت که چشم شدی ایمان نمیاری، اون رو بس نیست، اون رو ما بس نداریم. ایمان بیار به خبر من. اون میگه من به خبر تو اعتقاد ندارم، میگه به همینی که اعتقاد نداری ایمان بیار. بعد میگه خدا ایمان بیار به وقتی ایمان آوردی به خبر من، ایمان به من آوردی، بس ایمان بیار به من. اون میگه من به تو اعتقاد ندارم، خدا میگه به منی که اعتقاد نداری ایمان بیار. به منی که اعتقاد نداری ایمان بیار تکلیف به غیر مقدوره دیگه. فقط میگه الان خدا گفته به منی که اعتقاد نداری ایمان بیار، ما میگیم اینو نگفته، ما میگیم خداوند فرموده که سوء اختیار تو کنار بذار، اون اراده که داشتی عبد برش دار و این عیب نداره، عیبی نداره که خدا تکلیف کنه این شخصو بگه که اراده تو برده سو اختیار کنه و وقتی خدا میگه به من ایمان بیار، یعنی اون اراده عدم اعتقاد رو که داشتی ورش داشت، اعتقاد پیدا کن. این که محال نیست، این ممکنه مقدور و تصریف هم به این ممکنه مقدور تعلق داشت. این که خداوند عالم است و حتما باید قبول هر غیر مؤمن باشد نمیتواند ایمان بیارن، این که خداوند خبر داده و خبرش چون چیز نیست قبول هر باید کافر بماند، اینا همه درست ولی شبه اول دوم بود. البته شبه اول دوم هم به همین صورت میشه جواب داد که خدا بگوید به او که اراده‌ای که به عدم ایمان، اراده‌ای که نسبت به عدم ایمان داشتی اینو بردار. اون وقت باز شبه اینجا پیش میاد که نمیتواند، نمیتواند چون خدا عالم است و علم خدا نمیتواند جه باشد، نمیتواند چون خدا خبر داده و خبر خدا نمیتواند چیز باشه. وقت باید ببینیم نمیتواند از کجا آمد، نمیتواند از کجا آمد و علم خدا و خبر خدا چگونه بود، که همون حرفای دیروزه که چون این شخص، چون علم خدا تابع است یا چون علم خدا تعلق گرفته که این شخص با ارادهش این چنین میکند. بازم میبینید جد جواب داده میشه، بازم جد جواب داده میشه و معلوم میشه این شخص با ارادهش تو میکنه. تمام جواب ها اگر ملاحظه کنید آخرش به اینجا برمیگرده که خداوند عالم است که عبد با ارادهش تو میکنه میکنه و حرفی که فلاسفه میگن حرف خوبی. خدا عالم است که این شخص داره با اراده این کار میکنه، یعنی اون متکلم همینه میگه، متکلم میگه که چون این عبد با ارادش به این سمت میرود خدا هم عالم است به اینکه که اون سمت میرود. یعنی خدا این عبد و قبل از این آفرینشش مطالعه کرده، به تعبیر ما مطالعه کرده و اون رو اینطور یافته و لذا عالم است که این شخص اینطور است، یا خبر میدهد که این شخص اینطور است. نه خدا تحمیلی کرده باشه، او رو مطالعه کرده بوده این روحیه و این شرایط این نتیجه رو خواهد داشت. عالم به این نتیجه است، خبر به این نتیجه داده، خودش تحمیل نشده. کل جواب همینه و جواب خوبی هم است، با هیچ مبنی مخالفت نداره.
همیشه همیشه
در زمانی به بحث جواب میسید. خود معلوم قاضی سعید هم بعد از اینکه این جواب رو نقل میکنه یه حدود دو صفحه سه صفحه بحث میکنه، جواب یه جواب مفصل تقریبا مرجع جوابش همینه با تمام طول تفصیل. اون تا مقدماتی ذکر میکنه، مقدماتو تلفیق میکنه تا بالاخره این نتیجه برسه. صفحه 175 صفحه 2 و این سال سنی جوابی از جوابی که از شبه سلبون میدین به این است که هازا خروجون ان محل نزا، زیرا نزا انما هو فی تکلیف بالفعل الذی حضر وقته. این بالفعل در مقابل بالقوه نیستم، اشتباه نکن، مراد از فعل معنی لغویش این کار. نزاع در این است که نزاع در تکلیفی است که تعلق میگیرد به کاری که وقت اون کار حاضر شده، شرایطش فراهم شده، ممکنه مقدومه، اون وقت تکلیفش تعلق میگیرد.
شانی
این مثل مورد بحث ما نیست، این بحثال شما در مقابل به قوه داری میگه، نه این معنیش نیست، عبارت اینو نمیگه، نمیگه تشریف تشریف به فعل است پس یه تشریف به قوه هم داریم، این اصلا نمیگه تکلیف تعلق گرفته به فعلی که وقتش حاضر شده. تکلیف تکلیف به فعله، به قوه نیست. اون وقت تعلق گرفته به فعل. وقت تکلیف شعنی منش چیه؟ تکلیف شعنی منش چیه؟ شعنیت تکلیف مال ماست. خود تکلیف شعنیت داشته باشه یعنی چی؟ ما شعنیت تکلیف رو داریم. خود تکلیف شعنیت داشته باشه مگه به اعتبار ما شعنیت داشته باشه؟ بله خودش هم یه تشروفی نیست. نه اینجا اصلا اون مطالب مطرح نیست. این همون چیزی دارم عرض میکنم، مراد از فعل کاره، یعنی اون متعلق تکلیفه. منظور متعلق تکلیف نظار در تکلیف به فعلیست که وقتش حاضر شده، نه تکلیف به فعل و کاری که معلق است به شرط متقدم علیه. ببینید فعل رو در اینجا نماز بگیرید، در این عبارت دوم مثال خودشون، مثالی که بعد میزنه، تکلیف به نمازی که معلق است بر وضو، که وضو شرط متقدم است بر این فعل، تقدمش هم تقدم زمانی است نه تقدم روزی، یعنی باید در زمان قبل از نماز وضو رو داشته باشه و گرفته باشه تا بتونه وارد نماز بشه. شرطی که تقدم زمانی دارد بر فعل، منتظر من المکلف، قید شرطه، یعنی حدس بر متقدمه نه حدس باطل. شرطی که مقدم است بر اون فعل زمانه و منتظر از اون شرط از مکلف و غیر حاصل است بعدو، یعنی هنوز هم اون شرط حاصل نشده، مکلف حضور نداره. بحث ما در این چنین فعلی نیست که متعلق تکلیف می شود یا نه. اینو ما میگیم متعلق تکلیف هم اگر بشه معنیش اینه که بار حضوری نیست بعد نماز بخون، نه معنیش این باشد که نماز بخون هر طور شد، اون که مقدورش نیست. که تکلیف صاحب الحدث الصلات فإنهو، یعنی این چنین تکلیفی تعلق گرفته به ممکن غیر مخدوف. میگیم چرا غیر مخدوف؟ این بناهن مثل علت میمونه، تعلیله، تعلیل از برای غیر مخدوف بودن. چرا این فعل که ممکن است غیر مخدوف است؟ این نماز چرا غیر مخدوف؟ ایشون میگه که در مبنایی که بین متکلمین، در مطلبی که بین متکلمین اختلافه، ما این مبنا رو اختیار کردیم که قدرت در زمان انجام فعل هست، قبل از انجام فعل نیست. پس اگر ما هنوز این شرط رو تحصیل نکرده باشیم بر نماز قدرت نداریم، ولو عدم قدرت از ناحیه خود ماست، خود ما عامل شدیم که قدرت نداشته باشیم، ولی علی حال تا این وضو رو نگرفتیم قدرت بر انجام نماز نداریم و این نماز میشه ممکن غیر مقدور و متعلق تشریف نیست، اما از نایه خود ما. متعلق تشریف نیست چون من قدرت داشت ندارم، و البته هم تعلق میگیره به نماز و برمیگرده به این که تحصیل کن شرایط رو و بعد نماز بخون، نه این که تعلق گیره به نماز بدون تحصیل شرایط، اون غیر مقدور است. چرا میگید ممکن غیر مقدوره؟ بناءً علی ان، چرا میگید در اینجا ممکن غیر مقدور داریم؟ بنابراین که قدرت محقق نمیشه در عباد، نه در خدا، قبل از وقت فعل این بنا در نزد ما این چنینه. بعضی هم میگن نه قدرت قبل از فعله، ما میگیم قدرت این در فعله. خب حالا اگر شخص وضوع نگرفته باشه قدرت بر انجام نماز نداره، فعل این در انجامش مقدور است و شخص هم قادر است. خب تا اینجا ممکنه غیر مقدور درست کرد. حالا می فرماید گاهی از اوقات ممکنه تکلیف به محال تعلق بگیره و اون متعلق تکلیف محال باشه. حالا متعلق تکلیف غیر مقدور باشه یک چند، متعلق تکلیف محال باشه یه حرف دیگر، هر دوش رو ایشون میگه ممکنه تکلیفش تعلق بگیره. ولی در کجا؟ در جایی که محال بودن یا غیر مقدور بودن از ناحیه سلامت، از ناحیه خود عبد بیاد. اگر غیر مقدور بودن یا محال بودن از ناحیه خود عبد بیاد، تکلیف تعلق میگیره. اگر نه تکلیف تعلق میگیره. پس به فعلی که ممکنه مقدور باشه تکلیف تعلق میگیره، به فعلی که ممکنه غیر مقدور یا محال باشه و غیر مقدور بودن و محال بودنش از ناحیه عبد آمده، باز تکلیف تعلق میگیره. اما اگر فعلی باشد که غیر مقدور باشد یا محال باشد و این محال بودن یا غیر مقدور بودنش از ناحیه خدا آمده باشه، تکلیف تعلق نمیشه. این بحث ماست با فخر رازی و باید شبهشون در این جا وارد بشه نه در جای دیگه. نقضی که بر ما وارد شده از مورد نزا خواهیشه. فروغ ما تعلق این تکلیف ایزن به محال فی نفسه، یعنی ایزن یعنی همونطور که میتونه تعلق بگیره به ممکن مقدور، میتونه تعلق بگیره به محال فی نفسه. منطقه ازا کانه منشأهو، یعنی منشأ این محال بودن یا منشأ غیر مقدور بودن، سو اختیار مکلف اخبار الله ان، یعنی مکلف سوء انتخاب داشته و خدا هم از این سوء انتخاب داره خبر میده. نه خدا این چنین خبر دهد که ابالهب نمیتواند ایمان بیاره، بلکه خدا خبر میده که ابالهب نمیخواهد ایمان بیاره. این نمیخواهد با نمیتواند فرق میکنه. پس خبر نیست که ابالهب نمیتواند ایمان بیاره تا بگیم خبر خدا، در شبهات قبل بگیم خبر خدا جبری درست میکنه، یا در این شبهه بگیم تکلیف تکلیف متناقضه این، بلکه منظور اینه که ابالهب نمیخواهد ایمان بیاره. وقتی دستور ایمان بهش داده میشه، معنیش اینه که اون سوء انتخاب تو برداخت، نه یعنی در حالی که اراده نداره ایمان بیاد که میشه تناقض. این شبهه ایشون جواب داد و خلاصه جواب این شد که این اشکالی که فخر رازی بر ما وارد کرده خروج از نظام، خروج از بحث و اشکال واردی نیست، چون اشکال باید در مورد نظام وارد میشه نه در جای دیگه. نقضی که میکنه نقضیش به چیزیش که اصلا مورد بحث ما نیست. بعد ایشون ولحاصل میگه. این ولحاصل مثل همه ولحاصل ها نیست. ولحاصل های دیگه اینه که همون جوابی رو که داره میگه خلاصه میکنه، یا فرض کنید دلیلی که داره بیان میکنه خلاصه میکنه یه ولحاصل، یا به تعبیری دیگه بیان میکنه. این ولحاصل یک فرض رو تبیین میکنه که در این جوابی که تا حالا گفتیم مطرح نشده بود. بعد فرض دوم میانه، فرض دوم رو تطبیق میکنه بر این جواب. یعنی اینطور میگه یا اینو اراده کردی که اشکالش چنین است که خواهیم گفت، یا این دومی رو اراده کردی که خروج از نظام. توجه میکنی این اصلا کل جوابش این بود که خروج از نظام. الان در ولحاصل دو تا فرض میگه، میگه یا این فرض مرادته که دلیل نتوانه نمیتونه این فرض ثابت کنه، یا این فرض دوم مرادته که اگه فرض دوم مرادت باشه میگیم خروج از نظام. اینطوری جواب میده. پس جواب ولحاصل مکمل جواب قبله، نه خلاصه جواب قبله. حالا ولحاصل رو توجه کنیم. ایمان کار قلبه که بر جواره ظاهر میشه. اختلاف در ایمان، اشاعره میگن ایمان کار قلبه، یعنی همین تصدیقی که ما میکنیم ایمان. معتزله میگه که ایمان کار قلبه به علاوه عمل جوان. یعنی قلب ایمان میاره، زبان شهادت میده، جواره هم اطاعت میکنه، یعنی بقیه اعضا اطاعت میکنه. به طوری که اگر اطاعت نباشه اصلا ایمان نیست. اونها این در ایمان شرایط سختی میذاره. اشعری میگه که همین اندازه که تصدیق کردید مؤمنه. معتزله میگه که نه، باید تصدیق بکنی، بعدم به زبان شهادت نظاری بکنی، بعدم به عمل اطاعت کنید. هر دستوری که خدا زد اطاعت کنید، هر خود چی گفتم انجام ندید انجام ندید، اونو که گفت انجام بدید بدید. این ستا رو کنار هم میذاریم میگه ایمان. البته در بحث ایمان اقوال مختلفی داریم. این دو تا قول مطرح بود که از سر کاملش رو توی جلد 8 شرح مواقف، اون بحثی که در احکام داره، در تبیین احکام داره، میتونیم مراجعه کنیم. قبل از بعد از بحث نبوت و قبل از ورود در بعد از بحث معاد، بعد از بحث معاد و قبل از ورود در بحث امامت، این بحث مطرحه که مؤمن به چه کسی گفته میشود، صاحب کبیره مؤمن هست یا نه. این بحث مفصلی است در همونجا، اونجا میتونیم مراجعه کنیم. مفصلش اونجا است، من مختصرش رو فقط دو قول مطرح عرض کردم.
انجام فرائض و اجتناب
مقابله ها این بحث تصدیق بندی نمیاد. معتزله اون اشاعره تصدیق رو میگن، معتزله بیشتر نظرشون به اعمال، بیشتر نظرشون به اعمال. بعد اینکه شما گفتید من شک کردم، گروه دیگری هر سه رو شرط میکنه. حالا شاید زنی شما حاضرتری نمیدونم دیروز مراجعه میکردم. خب پس فاصلش با من کمتون خیلی قبل مراجعه کرد، بعید نیست فرمان شما درست میشه. معتزله معتقده که ایمان همون افعال و یعنی اطاعت، و اشاعره میگه تصدیقه. گروهی هم جمع میکنن میگن تصدیق به علاوه شهادت این به علاوه اعمال. اما ایشون در اینجا میگه ایمان فعل قلبه و بر جواره ظاهر میشه. یعنی وقتی ما ایمان داشته باشیم ابایی نداریم از اینکه شهادت این رو اجرا کنیم، چون قلبمون قبول داریم، جاره همون که زبانه اجرا میکنیم، و ابایی هم نداریم از اینکه اطاعت کنیم. حالا اگر گاهی اطاعت نمی کنیم، نه به خاطر نداشتن ایمانه، به خاطر حوادث دیگری است، به خاطر لاغر شقاوت خوده. پس ایمان عبادت از فعل قلبه و جواره هم اونو ظاهر میکنه. اما در ایمان تدریج هست. وقتی ما میخوام لا اله الا الله بگیم، این حروف مترتبن، یعنی اول کلمه بعدی میاد، بعد بعدی میاد، همینطور ترتیب میاد. ما نمیتونیم یک کلام رو یک دفعه بگیم. یک کلام قسمت اولش اول گفته میشه، دومش دوم گفته میشه، سومش سوم، همینطور به تدریج انجام میگیره و باقی میشه. پس کلام مرکب است از حروف مترتبه، ایمان هم همینطور. اول ایمان میاریم به خدا، بعد میگیم که چون خداوند بشر رو آفریده و نخواسته بشر رو رها بذاره، خواسته به اون دستور بده که کارهایی رو انجام بده، و دستور به وسیله نبی باید انجام بشه، پس نبوت هم هست، ایمان به نبوت هم میاریم. بعد ایمان به نبی میاریم، چون نبی بالاخره عمرش کفاف نمیدهد، از رحلت خواهد کرد، پس احتیاج به خلیفه دارد، از این طریق وارد امام میشه. یکی یکی این دلائل رو میاریم و به تدریج به همه چی ایمان میاریم. بعد هم میگیم چون خدا ولی، چون خدا منعم ماست و شکر منعم واجب است، پس اگر دستوری بده باید ما انجام بدیم، که انجام دادن دستورهای شکریست از شکرهای منعم. همون که توجه میکنیم به تدریج ما ایمان میاریم. یک ایمانمون اولیست و بقیه ساله، یعنی در مرتبه سانی. این که خداوند به ابو لهب میگه ایمان بیار، ایمان بیار به خبر من که خبر من عدم ایمان خودته، این اولین ایمان ابو لهبه یا ایمانهای بعدیه؟ ظاهرش اینه که اولین ایمانه. وقتی خدا بهش میگه ایمان بیار، یعنی اولین ایمانتونه. ایمان بیار که ایمان نمیاره، میشه اولین ایمان، از جز اول ایمان میشه. جز ایست که مسبوق به جز دیگر نیست. آیا فخر مرادش از این ایمان جز اول ایمانه یا نه کار به جز اول و دوم نداره؟ اگر منظورش جز اول ایمانه، دلیلش اصلا این مطلب رو متشفل نیست، اصلا اشاره به این مطلب نداره. اگر منظورش مطلقه میتون خروج از بحثه. تبته شدید بر حاصل توضیح بدن. پس ایمان یه امر تدریجی است و در امر تدریجی اول اون اولی اتفاق میفته، اونی که در مصور اول اتفاق میفته، بعد اونی که در مطلب دومه به حال جز میرسه آخر. حالا در این بحثی که فخر مطرح کرده، آیا اولین جز ایمان منظورش بوده یا نه اول دومش کار نداشته، اصلش منظورش بوده؟ اگر اولین جز منظورش بوده، دلیلش و شبهش اصلا به این مثل اشارهی نداره و شبهش این مثل رو اثبات نمی کنه. و اگر مرادش مطلق بوده که همون تو که بسیم خروج از نسان
قبول دارم ها ایمان تنجیزی ایمان که همون یه فقط تصدیق قلبی و آمین متعلق ایمان که ایمان به خدا و ایمان به پیامبر
همون که
متعلقش باسته
اونو من دارم از
دارم.
نه ایمان به هرچی میخواد تعلق بگیره فعل قلبه آنیه. نه ایمان به
اصلا باید که ایمان کم زیاده شد و زرق هم نداره از مراتب هم آنی نداره.
نه مراتبی که دارم از میکنم مراتبی طولیه، نه شدت و ضعف ایمان. همونطور که اشاره کردم به متعلقات، به متعلقات مربوط، متعلقات که نمیتونن قبول نکنن، خود اون تصدیق رو میگه. ایمان به چی؟
نه
اجمالا که کافی نیست، اجمالا کافی نیست. من اجمالا ایمان آوردم، نمیدونم به خدا و به پیغمبر، این کافی نیست. اونی که ما اجمالا میگیم به بیانات پیغمبره. من ایمان دارم اجمالا به بیانات پیغمبر، چون همه رو نمیدونم چی، ولی اجمالا به همه اعتقاد دارم. وقتی به تفسیر رسید یکی چی پیش من عرضش رو قبول میکنم، ولی ایمان به خدا و پیغمبر و امام و معاد و انسال زایی اجمالا نینی، یعنی به یه چیزی ایمان داره، بعد که روشن شد میگم چیه، این کافی نیست. باید به خدا ایمان داشته باشیم، تفصیلا به پیغمبر، تفصیلا به معاد، تفصیلا منطقا جزئیات معاد اجماله، که معاد نمیدیم چه جزئیات شما اجماله، به جزئیات دستورات پیغمبر اجماله، ولی به اصل اینا باید ایمان تفصیلی داشته باشیم. وقت تدریج هم هست همونطور که بیان کردم، نه تدریج در خود ایمان، تدریج در همین که عرض کردم، یعنی به متعلقات متعدد ایمان به ترتیب تعلق می‌گیره.
سوری
چه
جوری اگر مطلق ایمان
باشه خروج از معنی نظام شد؟ همین شده بیان شده از اولی که بحث شروع کردیم، همین خروج از نظام رو توضیح داد که ما بحثمون در ممکنه مقدوره، شما دارید نقض میکنید به ممکنه غیر مقدور، یا نقض میکنید به محال. اصلا خروج از بحث از اول بحثشون توضیح میدونیم. یعنی اگر منظورش اولین بخش ایمانه که دلیلش نمیرسه، اگر منظورش اولی نیست، میگه که اصل ایمان ابو لهب به این خبر باطله، چون تکلیف متناقضه اید و دیگه نمیگه اولین ایمانش یا بخش اول ایمانش بخش دوم، میگه اصل این ایمان ممکن نیست. اگر اینو میگه میگه خروج از بحثه. یه وقت میگه این به عنوان اولین ممکن نیست، که اینو نگفته توی بحثش. یه وقت میگه اصلا ممکن نیست، اینو گفته. میگیم اگر میگه به عنوان اولین ممکن نیست، که عبارت رو نمیرسیم. اگر هم میگیم اصلا ممکن نیست، کاری به اول و دومش نداری، بگیم خروج از میزن.
اسلام هم
نفت
دیمان
در قلب نیست. چرا؟ ایمان هم همون اسلام هست. بنابر نظری اینان اضافه دارن به اسلام، ولی شرایطی که در ایمان هستن اسلام هست. در بعضی ها میگن که اسلام شهادت اینه، ایمان شهادت سوم هم اضافه داره. بعضی اسلام ایمان نیشی بوده، مثل اشعاره اسلام ایمان نیشی بوده. فالحاصل این است که ایمان از افعال قلب است و مصداق این ایمان جواره. مصداق رو من به معنی مظهر گرفتم که جواره این نشون میدن صدق ما رو در اون ایمانی که داریم. مصداق جواره هم این جواره نشون میدن که ما ایمان در اون صادق هستیم. وقتی که شهادت میدیم این زبان ما که یکی از جواره داره ظاهر میکند اونی که تو قلب ماست. پس این زبان میشود مصداق، یعنی بیان صدق میکند که ما واقعا این رو در نیت داشتیم، این رو در ایمان داشتیم. ایمان از افعال قلب است و مصداق این ایمان جواره است. وحیه یعنی این جواره یا ظهور در این جواره مترتبتون زمانن، به طوری که خود جمله لا اله الا الله مرکب است از حروفی که اون حروف هم مترتبن زمانن، یعنی به تدریج گفته میشه. ایمان هم همچنینه، البته نه خود ایمانی که کار قلبه، اونی که در اون جواره ظاهر میشه، یا خود ایمان در صورتی که متعلقاتش ملاحظه بشه و خروف تدریج. حالا که این مطلب روشن شد، فا این اراد فخر رازی به قولش که گفت فقط سار ابو لهب مکلفن الاخره، اگر اراده کرده که ایمان ابو لهب به این که لا یومن، این جزی از ایمان است، منتها جز اول. جز اول این چی؟ یعنی غیر مسبوق زمانن به جز آخرانی، در حالی که به لحاظ زمان مسبوق به جز دیگری از این ایمان نشده، یعنی اولین جز مسبوق به جز دیگر نیست. اگر مرادش این باشه فدلیله لا یثبت مدعا، دلیلش که گفته شد مدعاش رو که اولیت این جز هست اثبات نمی کنه. مدعا فقط می فهمند که این ایمان ممکن نیست، اما این ایمان به عنوان اولین جز ممکن نیست، اینو بیان نشده. فقط گفته این ایمان ممکن نیست، اما نه به عنوان اولین جز یا دومین جز، هیچ چیز مطرح نشده. پس اگر مرادش این باشد که این ایمان به عنوان اولین جز ممکن نیست، دلیلش نارساست. و این اراد اهم من ذلک، یعنی میخواد بیان کنه که این ایمان ممکن نیست، حالا چه به عنوان اولین جز باشه چه به عنوان اولین جز نباشه، اهم رو اراده کرده. فلا یفیده فی محل نزا، یعنی این گفته به فخر رازی در محل نزا سودی نمیرساند، یعنی بیرون از محل نزا. هازا هو الکلام الصحیح فی دفع الوجوه الثلاثه عن المذهب الصحیح. اینو اون کلام کسی میگه که مرحوم قاضی سعید ازش به بعض الافاضل تبیین کرد، میگه این است کلام درست در دفع سه تا شبهه‌ای که فخر گفت. ما خواستیم این سه تا شبهه رو از مذهب صحیح که مذهب خودمون رو دفع کنیم، کلام صحیح در دفع این مذهب این است. انتها کلام هو اهل الله مقامه. مرحوم قاضی سعید بعد از اینکه این جواب ها رو از اون بعض الافاضل نقل میکنه، خودش هم جواب دیگری ذکر میکنه که جوابش مفصله. ابتدا بیان میکنه که مراد از ازلی چیست، مراد از ازل نه، مراد از ازلی چیست. میرداماد میگه ازل رو ما نمیتونیم تصور کنیم، یه سخت تصور میکنیم، چون خودمون ازلی نیستیم. ابد رو چون ابدی هستیم خوب تصور میکنیم، ولی ازل رو خوب نمیتونیم تصور کنیم. ما نمیخوام در اینجا بگیم ازل یعنی چی، میخوام بگیم ازلی یعنی چی. بعد چه بیان میکنه ازلی یعنی چی، یه مقدمه بحثشه. وارد این میشود که علم خدا چه بود است. بعد که این مطلب رو بیان میکنه، اتحاد بین معلوم و علم و عالم و اینا رو بیان میکنه. بعد این سه مقدمه چه تموم شد وارد بحث میشه. در وقتی که وارد بحث میشه تقریبا به نظر میرسه که مبنای صدر را بذاری میشه در علم واجب تالا به ماعدا قبل از وجود ماعدا. علم واجب به ماعدا قبل از وجود ماعدا صدرهای مطلب میداره. قاضی سالم همونو تقریبا داره میشه، حالا با تفاوت در بیان. این مطلب اسپسیال طولانی که از کلان چند تا مقدمه داره، بعد آخر سر مقدمهش میاد، مجموعش جواب از هر سه شبهه تخت میشه. ما در وقتی که میخوام اینو بخونیم مقدمات جزء میخونم، یعنی چنده او از بحث بیرون بگید فقط میخوام مقدمه رو اثبات کنیم، بعد مقدمه بعدی رو اثبات میکنیم، آخرسر این مقدمات رو نتیجه گیری میکنیم و نتیجه اصلی رو میشه. حالا من این یکی جا اولش رو بخونم دیگه نظر فرزان سبایی. این یه قسمت اول توضیح میده که این جواب من جوابیست که در کتب دیگران نوشته نشده، اولین بار داره گفته میشه. پیداست که ایشون به کلام صدر مراجعه نداشتن. از کردم اول رست که کتب صدر در زمان ایشون اونچنان مطرح نبوده، با اینکه استاد شاید صدرا بوده، ولی خب مطالبی شنیده بعدم خودش تلخیص کرده به عنوان اولین مطلب داره میگه، ولی خب بیاناتش رو برای که صدرا فرق میکنه. و اقول اندی ان هاذه العجب و مما لا قبار علیه. این جواب هایی که این بدل افاضل دار جواب های کاملی است. بناءً علی الاصول الظاهره المتواتره علیه، اصولی که یعنی قواعدی که در بین فلاسفه ظاهر است و همه برش توافق دارن، طبق اون قواعد جوابی که این بعض الافاضل از فخر رازی داده جوابهای تمامی است. اما ما میخوایم بالاتر از این بریم. بله
این
بعضی
این جواب اشکال داره
دیگه تمام.
یعنی میشونی چیزی در خودش به این بنده خدا قصد در اشکال گرده را خواهد که همشون اشکال داره، ولی خوب میشونم دیگه همه این چیزی در خودش بکنم آقا اونها را اعتقاد دارم به اینجام که ایمان رو نمید ساخته بسیطه ایشون فهم میاد از طریق.
حالا فرض کنید، شما فرض کنید که این حرف ایشون که گفت ایمان مترتب است باطل باشه، سلام علیکم، فرض کنید که حرف ایشون که گفت ایمان مترتب باطل باشه، اون بخش دیگه شو درسته، اون بخش دیگه شو درسته، این کی که باطل قرارش بدید و خود ایشون هم در برحاصل خواست یه چیزی اضافه کنه بگید اون اضافه درست نیست، ولی اصل جواب که خروج از بحثی که درسته. اندی ان هاذه العجب و مما لا قبار علیه، اما بناءً علی الاصول الظاهره المتواتره علیه، لکن الحق الحقیق بالایقان لأهل العرفان، حقی که سزاوار است که ما بهش یقین پیدا کنیم که این حق یقین‌آور است برای اهل عرفان. به مرما صعب المسالک و معذر ان ادراک حاضر المدارک. اینو توجه کنید، خبر لاکنه، این متعلق به عرفان نگیر، به مرما متعلق به عرفان قرار داده نشد، سلام کن. به مرما خبر لاکنه، لکن حقی که سزاوار است که مورد یقین قرار بگیرد برای اهل عرفان، اون حق در مقصدی است که صعب المسالکه، یعنی راه رسیدن به او سخته، و مقصدی است که به معذر ان ادراک حاضر المدارک، یعنی دور است از اینکه این خود قوای ادراکی که ما داریم ادراکش کنیم، یعنی باید عقل رو تلکیف کنید تا بهش برسید. اون حقی که سزاوار یقین پیدا کردن هست، اون حق مقصدی است که مسالک، یعنی راه رفتن به او سخته، و حقی است که از ادراک این مدارک دوره، بنابراین باید این مدارک رو، این قوای ادراکی رو ما ترکیب کنیم که بالاترینش عقله. وقتی که عقل رو ترکیب کردیم به این مقصد میرسیم و این جواب رو میفهمیم. تو از اول داره روشن میکنه که هر کی اشکال کرد معلومه که عقل لطیف نداره. بنابراین حواستون رو جمع کنید، بیهوده اشکال نکنید، حتما عقلتون رو لطیف کنید، بعد بیتون تیم بس. و این کنت، بعدش هم دوباره تاکید میکنه، و این کنت من یشتهی صرف الحق و الحق صرف فکن. اگر میخواهی که صرف حق رو بفهمی، یعنی حقی که آلوده با باطل نباشه و حق صرف هم که خداوند است بشناسی، یا حق صرف منظور خداوند نیست، حق صرف یعنی حقی که دیگه خالص است، همون حرف قبلی رو میزن، یعنی آلودگی با باطل نداره، یعنی کاملا حقه. فکن ممن القى السمع وهو شهید، یعنی خوب به حرف من گوش بده، شاهد حرفای من باش، حرفای من در حد شهود ملاحظه کن، بعد یقین پیدا میکنی و حق صرف یا صرف حق برات روشن میشه.
یه
معنی رو
افاده میکنه، صرف الحق و
حق صرف. بله، صرف الحق و حق صرف هر دو. صرف حق یعنی حق خالص، حق صرف اون حق خالص، منطقه یکی اولی تحکیلش بشتن، صرف الحق تحکیلش بشتن. تحکیل
اولتون
بله، نه خداوند رو مثال گفتم درست نیست، حق صرف منظور خدا نیست، منظور همون حق، یعنی حق یعنی مطلب ثابت، یعنی مطلب مطابقه با خدا.
اون
فرق میکنه، فرق میکنه. این نه، این صفت، صفت یعنی چی؟ یعنی همون حق صفتی که مثل اضافه وصول به صفت، اضافه صفت به وصول. فکن من من القى السمع و هو شهید، تو این کار رو بکن، هل حتی تلقى الامر الرشید، تا ملاقات کنی با اون امری که رستگار کننده است و رشد دهنده است و بالاخره قابل توجه، و تسمع شیئا و بشنوی شیئی رو که لسته تسمع و من آبایش الاولین و لا رأیته و فی زبر سابقی، از آبا نشنیدی و لسته گرم شد شنیده باشه، در حصوات رجز خوب بخونده و مطلب هم واقعا سخت اثبات شده. حالا برای یه بحثش انشاءالله میشیم، بعدا معلوم میشه که سه مطلب اصلا سنگینه، یعنی این مقدار رجز رو احتیاج داشته. خب میذاریم بقیش انشاءالله جلسه بعد بخونیم.